무엇이다? 뭐? 자비. 질투도 바란 기에 어리스. 어리스. 바로의 خانواده. از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. پشت چراغ سبز.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه یه ساعته جواب.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم‌ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه پشت چراغ سبز یکم تیر ماه همراه شما هستیم. پشت چراغ سبز برنامه‌ای در حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی که از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. اما چرا پشت چراغ سبز؟ در این برنامه با شما درباره موانع و سرعتگیرهای مسیر زندگی صحبت میکنیم. مشکلاتی که حرکت ما رو کند میکنه و گاهی حتی ما رو پشت چراغ سبز زندگی متوقف میکنه. صحبت‌ها و نظرهاتون در این برنامه برای ما خیلی اهمیت داره. دوست داریم در این برنامه راهکارهای شما رو بشنویم و از نظرهاتون هم برای حل مشکل و موضوع برنامه استفاده کنیم. شاید مشکلی که از طرف یکی از شنونده‌ها مطرح میشه تجربه دیروز خود شما باشه. پس لطفاً حرفا و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانه پیامک ما 30558 و از همین ابتدا هم منتظر پیامک‌های شما هستیم. ضمناً اگه مشکلی در زمینه روانشناسی فردی و اجتماعی دارین و به مشاوره احتیاج دارین با تلفن‌های برنامه 220-485 220-58-800 تماس بگیرین تا یک برنامه به شما و مشکلتون اختصاص پیدا کنه، ولی لطفاً در نظر داشته باشید که مسئله رو دقیق و با ذکر جزئیات برامون شرح بدید. اما کارشناس حضوری برنامه مهمان من در پشت چراغ سبز امروز جناب آقای دکتر روح الله حدادی روانشناس و درمانگر اعتیاد هستند که به ما در شناسایی این مشکل و حل اون کمک میکنن. من از ایشون دعوت میکنم تشریف بیارن به استودیو پشت چراغ سبز. دکتر حدادی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه پشت چراغ سبز.
ممنونم جناب همتی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم مسئله ای رو که توسط یکی از شنونده های برنامه برای ما ارسال شده بشنوید. برمیگردیم و باز هم در مورد این مشکل صحبت میکنیم. من خدمت شما شنونده های محترم هم عرض کنم که این تلفن توسط عوامل برنامه بازسازی شده. لطفاً همکاران پخش کنید.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه پشت چراغ سبز. من از تهران تماس میگیرم. یک برادری دارم که ایشون 25 سالشونه و احتیاط داشتن برای ترک رفتن کمپ و الان در واقع 5 ماهه که احتیاطشون رو ترک کردن. با اینکه 5 ماه گذشته از برگشتن ایشون از کمپ و ترک اعتیاد، متاسفانه هنوز از نظر روحی خودشونو پیدا نکردن و وضعیت ثابتی ندارن. از طرف دیگه ما توی خانواده هم نمیدونیم که چطور باید با این نوسانات روحی برخورد بکنیم و اینکه نگران هستیم بالاخره و گاهی اوقات سختگیری هایی میشه، نمیدونیم که آیا باید این سختگیری ها باشه یا نه. میخواستم از کارشناس برنامه‌تون که توی این زمینه ما رو راهنمایی کنن. ممنونم، خدا نگهدار.
خب من ابتدا تشکر میکنم از این شنونده خوبمون که به برنامه خودشون اعتماد دارن و مشکلشون رو مطرح کردن. شما شنونده های محترم هم اگر مثل این شنونده خوبمون فکر میکنید یا تجربه دیگه ای دارید، لطفاً با ما در ارتباط باشید. ما منتظر صدای شما از گوشه گوشه ایران هستیم. 220-485-220-58-802 شماره تلفن مستقیممون هست و 30558. خب آقای دکتر، صحبت‌های این شنوندهمون رو شنیدید. شاید این تصور بین عموم مردم باشه که فرد بعد از ترک مواد مخدر به مشکلاتش غلبه کرده، اما مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که اصلاً فرد چه شرایط روحی روانی رو پس از ترک مواد مخدر داره. آیا به شرایط روحی قبل از ترک برگشته؟
بسیار خوب، موضوع بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه این سوال تو سطح جامعه از سمت به هر حال خانواده های متفاوت و همچنین خود بیماران پرسیده میشه، مطرح میشه که خب اصلا فرایند یا پروسه در واقع کنار گذاشتن ترک چه چالش های یا مشکلاتی خواهد داشت.
بله.
یعنی وقتی که فردی تلاش میکنه با هر روش یا مدل درمانی میاد و ماده مصرفش رو کنار میذاره، بعدش چه اتفاقی قرار براش بیفته و وضعیت خلقی، روحی، شخصیتی یا رفتاری به چه شکلی خواهد بود. اینکه چرا تاکید کردیم وضعیت خلقی روحی، به هم به این خاطر هستش که ممکنه فرد مشکلاتی غیر از این رو هم تجربه کنه، اما این مسئله بر روی بقیه مسائل هم اثر سو میذاره. یعنی چی؟ یعنی میبینید فردی که میاد کنار میذاره، مسئله خانوادگی و اجتماعیش پابرجا هست، اما وضعیت روحی خیلی میتونه تاثیر بذاره که خانواده رضایت داشته باشه از فرآیند درمان این آدم یا اینکه بخواد ما اون رو بپذیره یا نه. پس مسئله بسیار مهم و اولیه توی بحث بهبودی این بیماران، حالت‌های علائم یا همون در واقع ثبات خلقی هستش که ممکنه در اونها ایجاد بشود، اما کار ساده‌ای نیست و معمولا وقتی که فرد از هر مدل یا روشی برای ترک استفاده می‌کنه، یکی از مهمترین حالت‌های علائمی که حتما سراغش میاد و درگیر میشه باهاش، به خصوص توی 6 ماهه اول در واقع بهبودیش، بحث نوسانات خلقی و بی‌انگیزگی هایی هستش که در فرد وجود داره، طوری که فرد میگه من دل و دماغ کاری رو ندارم، حوصله هیچ چیزی رو ندارم، ممکن از کوره در بره، بی جهت بهونه گیر بشه، حساس بشه، زود رنج بشه و این بی‌ثباتی ها، این کج رفتاری ها رو ما توی این فرد میبینیم. این نشون میده که کنار گذاشتن مواد خیلی خودش کار سختی نیست، اما اینکه دوره بهبودی رو چطور بتونه پشت سر بذاره، اینکه فرد برگرده به اون دوران قبل از زمان مصرفش، مسئله خیلی مهمتری هستش. اینکه حالا سوالی مطرح شد که تقریبا 5 ماهه که از کمپ آوردیم، کاملا درسته. خب فضای کمپ به گونه‌ای هستش که فرد رو از مواد دور میکنه، یه مدت از مواد دوره، اما بیماری اعتیاد صرفا مصرفی ماده نیست. تأثیرات رفتاری، تأثیرات خانوادگی، اجتماعی، تأثیرات روحی و شخصیتیه که با کنار گذاشتن مواد لزوماً بهتر نخواهد شد.
دقیقاً به سه تا
کار داره.
بله، به سه تا محور خیلی مهم اشاره کردید. حالا همون روحیات و خلق و خوی خود بیمار هست، بازگشت به خانواده یه دغدغه هست، و در نهایت پذیرش جامعه و مسئولیت‌های اجتماع هم هست. شاید خیلی از بیمارانی که آلوده شدن به مواد مخدر پیش خودشون فکر بکنن که خب ما که خانواده رو از دست دادیم، بعد تو جامعه هم که دیگه کاری نداریم، کسی به ما اهمیتی نمیده. شاید خودش همینای در واقع عدم برگشت به سلامتی باشه. فکر نمی‌کنید به این شکل باشه خود بیمار همش فکری بکنه؟
بله، خب به هر حال بیمار هم تجربه داره دیگه. یعنی هر فردی که وارد درمان میشه احتمال زیاد تجربه قبلی ترک داره و از جمله ترک‌های ناموفق. این ترک‌های ناموفق دلیل اصلی هستن که باعث میشن خانواده یا اجتماع در پذیرش به مشکل بخورن. یعنی نمیدونن واقعا میتونن بهشون اعتماد بکنن به این بارشون یا نه. به همین خاطر خود بیمار هم انگار این ناامیدی بهش القا شده. بله. خود بیمار هم انگار ناامیده، میاد و نمیدونه چی کار میخواد بکنه. حرف اولش اینه که من میخوام بذارم کنار، میاد میذاره کنار. اما وقتی با تغییرات خلقی روبرو میشه توی درمان، با در واقع برخورد خاص خانواده و اجتماع روبرو میشه، انگیزه هاشو تقریبا از دست میده به لحاظ درمانی و انگار یواش یواش وسوسه میشه و زمینه برگشتش فراهم میشه.
بله آقای دکتر، تنوع مواد مخدر خیلی زیاده متاسفانه. با توجه به این تنوع شرایط ترک فرق میکنه؟
بله، خب مواد به هر حال طوری مهندسی شدن که بتونن هر کدوم سازوکار خاص خودشون رو داشته باشن، در این حال اثراتشون ممکنه با هم متفاوت باشه. وقتی تاثیر یه ماده سازوکار اثرگذاریش روی مغز روی بدن متفاوت باشه، طبعاً درمان هم متفاوت خواهد بود. یعنی این که من بعضی موقع ها میگم بعضی از NGO ها یا روش های درمانی هستن و دائم میگن روش ما بهتر از اون یکی روشه، بهتر از اون NGO، که من میگم یک جور ساده انگاریه، به خاطر اینکه انقدر نیازهای بیماران متفاوته، انقدر انواع مواد و اثرات داریم که اصلا نمیشه گفت یه مدل یا روش مناسب هستش، لذا اثرات کاملا متفاوته. اما خب بین تمامی اینها هم یه سری اثرات مشترک وجود داره. یعنی شما هر نوع ماده‌ای هم که استفاده کرده باشید، یه سری اثرات مشترک بینشون وجود داره که حالا اون رو در واقع میشاله بهش اشاره.
بله، ممنونم ازتون. ساعت 14:42 دقیقه است. شما شنونده که پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگید. همچنان همراه شما شنونده‌های محترم هستیم با پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ. مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد هستن. دکتر حدادی، من از شنونده‌ها خواستم با ما در ارتباط باشن، در تعامل باشن و پیامک بزنن و تماس بگیرن. چند تا پیامک داریم، اگر اجازه بدید من اینا رو بخونم شما پاسخ بدید. یکی از شنونده‌ها که حالا تماس گرفته بودن با ما گفتن که من مدتی ترک کردم ولی الان دارم قرص B2 رو مصرف می‌کنم، چیکار کنم این رو بذارم کنار؟
خب به هر حال مشکلات از اونجای شروع میشه که فرد با یه سری داروها میاد خود درمانی میکنه و خودش رو در اختیار مجموعه درمانی نمیذاره. داروی بیدو هم یه داروی هستش که میشه در واقع کمش کرد به دوزای ضعیفتر و در نهایت قطع بشه. من توصیه جدی اینه که به یک مرکز درمانی مراجعه بکنه، حتما درخواستش رو مطرح کنه تا بتونن بهش کمک کنن. مشکل در واقع غیر قابل حلی نیست این موضوعی که فرمودید.
بله آقای ضیاپور هم گفته که البته سلام کردن و گفتن که من دو بار با دارو مواد مخدر رو ترک کردم ولی محل کارم به جوری خلوته که لغزش میکنم، تقاضا دارم راهنمایی کنید.
خب به هر حال ببینید بحث دارو صرفاً یک بخش از درمان اعتیاد است. متاسفانه این که میگید محیط کار ممکنه محیط آلوده ای باشه و من وقتی تنها میشم امکان استفاده در اونجا وجود داره یا عاملای تحریک کننده است، همین ها بخش دیگه درمان رو به ما اهمیتش رو نشون میده و اون همینه که آیا مشاوره کار کرده، آیا روان درمانی رفته کار کرده، آیا جلسات گروهی داشته یا نه. چون صرفاً دارو خورده یعنی بینشش عوض نشده، جهان بینیش تغییری نکرده، نگاهش به مواد تغییر نکرده. بله. وقتی تغییر بکنه طبعا اگر توی یک محیطی هم قرار بگیره که همه مصرف کننده باشن، این جلوی خودش رو به راحتی میتونه بگیره.
پس این در واقع همون درمان خود بخون.
درمان ناقص در واقع. بله. تی کرده و نتیجه درمان ناقص این میشه که شما وسوسه های مواد رو از خودت میگیری، مواد رو میذاری کنار با داروهای جایگزین، اما در واقع نتونستی کاری بکنی برای برگشتت. اینکه چه موقعی ممکنه در واقع عود بکنی، چه عواملی تاثیر دارن. خوب انگار روی یه همچین فردی کار نشده. من بازم تأکید میکنم توصیه اینه که به هر NGO یا مدل درمانی میتونن مراجعه بکنن و تو بخش غیر دارویی خیلی بیشتر سرمایه‌گذاری کنن.
بله و شنونده محترمی با شماره 0939 انتهای شمارهشون هم 1890 هست گفته خانواده‌ای که مدتی یک فرد پر آسیب رو تحمل کرده پس کی میتونه یه نفس راحت بکشه. من فکر می‌کنم این در واقع اون مراقبت‌های بعد از ترکی که باید خانواده رعایت بکنه.
به هر حال اعتیاد آسیب جدیه و کاملا قابل درکه. یعنی وقتی کسی همچین جمله رو داره میگه، یعنی خیلی به سختی داره این جمله رو بیان میکنه. ما خیلی راحت این متن رو میخونیم، اما وقتی تو دل ماجرا میریم میبینیم خانواده خیلی آسیب دیده، اذیت شده و واقعا حق داره همچین چیزی رو بگه. اما باید واقعیتی رو قبول کرد، اینکه اعتیاد بیماری نیست که لزوما بگیم علاجی نداره. نباید ناامید بود، بایستی چنان تلاش کرد، حمایت کرد از فرد برای اینکه بتونه بهترین در واقع روش درمانی رو دریافت بکنه و نتیجه بگیره. مطمئنا روزی خواهد رسید که این خانواده میتونن، مثل خیلی از خانواده‌هایی که بیمارشون از بند اعتیاد رهایی پیدا کرده، شرایط خوبی رو تجربه بکنن. صرفا باز هم تاکید میکنم راجع به این پیامی که هست، اینه که من تاکید میکنم باز مجددا مراجعه کنید به روش‌های درمانی. ناامید نباشید. اعتیاد ماهیتش اینه که بیمار ممکنه چند بار برگرده، اما این به معنایی نیستش که ما باید ناامید باشیم و قابل درمان شدن نیست. ماهیت این بیماریه و نمیشه عوضش کرد، اما در نهایت قابل درمان شدن هست. بهتره که مراجعه‌ای داشته باشن و درمان رو ادامه بدن.
بله ممنونم ازتون. از شما شنونده‌های محترم هم تقاضا دارم که همچنان با ما همراه باشید و در خدمت دکتر حدادی روانشناس و درمانگر اعتیاد هستیم. لطفاً سوالات خودتون رو برای ما منعکس کنید.
ابتدا گوش کن. گوش کن. گوش کن. گوش دادن به کودکان و نوجوانان اولین گام برای کمک به آنها جهت رشد سالم و ایمن آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی است. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها.
می‌خواستم بگم کسی که متاسفانه توی دام اعتیاد میفته، وقتی که ترک میکنه، می‌خواستم بگم به قول معروف فکر و خیال از آینده، حال، رفتار دیگران با خودش همیشه توی ذهنش هست. توی ذهنش هست که به فرد من برم توی کوچه خیابون چه رفتاری با من میکنن، آیا رفتاری که به قول معروف در گذشته داشتم با من دارم یا تغییر کرده. میخواستم بگم اینها همه نوسانات فکری یک فرد هست که بعد از ترک به خانواده و جامعه برمیگرده و میخواستم بگم وظیفه خانواده و جامعه است که کمک کنن این فرد رو به حالت عادی یک شهروند برگردونن.
امروز در برنامه پشت چراغ سبز با شما در مورد بازگشت فرد معتاد پس از ترک به جامعه صحبت میکنیم. شرایط روحی، مسئولیت‌های خانواده و جامعه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. دکتر حدادی، من حالا قبل از اینکه بخوام سوالم رو به شکلی مطرح بکنم از شما، شرایط روحی پس از ترک افراد که چه آسیب‌هایی می‌بینن و چطور خانواده میتونه کمک بکنه، فردی هم هستش که قدم اول برای ترک رو بر نداشته و نمیخواد این اتفاق بیفته، چون قدم اول باید خود فرد بپذیره و بخواد این اتفاق بیفته. این فرد واقعا چی کار باید بکنه؟ خانواده در واقع حالا نگران هستن، ناراحت هستن، خانواده چه کاری برای این فرد میتونه بکنه در صورتی خودش همچنان نمیخواد و میخواد همون راه ادامه بده؟
ببینید، راجع به موادی که نسل جدید هستن، یکی از ویژگی‌های اصلیشون همینه که فرد قبول نداره که مسئله داره، قبول نداره مشکل داره و اصلا اعتیادش رو قبول نداره، به این دلیل که ممکنه به صورت دائم استفاده نمی‌کنه، هر چند روز یک بار استفاده می‌کنه، میگه من که اعتیاد ندارم، دلیلی هم نمی‌بینم بخوام بذارم کنار. یا بعضی موقع‌ها اعتیاد رو توی این می‌دونه که خیلی دیگه اوضاعش به هم ریخته باشه، زندگیش مشکل خورده باشه، وضعیت مالیش، وضعیت شغلیش، میگه خب مولمن که همه چیزش سر جاش هست زندگیم، پس چه دلیلی داره که من بخوام بذارم کنار؟ ببین، این دسته افراد افرادی هستن که هنوز پیامدهای ناشی از مصرف رو تجربه نکردن تو زندگیشون، هنوز در واقع میشه گفت اون ناتوانی ها، اون مشکلاتی رو که به خاطر مصرف ممکنه ایجاد بشه هنوز تجربه نکردن. کار با چنین افرادی کار راحتی نیست. این افراد افرادی هستن که تا زمانی که تقریبا میشه گفت اتفاقی براشون نیفته، شاید این انگیزه درشون ایجاد نشه برای اینکه بخوان وارد درمان بشن. اما ما برای چنین افرادی با خانواده ها کار میکنیم، نه با خودشون. بله. یعنی با خانواده کار میکنیم که چطور افراد رو درشون انگیزه ایجاد بکنن بتونن وارد درمان بکنن. افرادی که خیلی مقاوم هستن، کسی که مقاومه، هر چقدر نصیحتش کنی، سرزنشش بکنی، توصیه کنی، تهدیدش بکنی، هیچ فایده‌ای نداره و کار رو خرابتر هم میکنه، مگر یک شرایط خاص قرارش بدید که در اون شرایط یهو در واقع احساس بکنه نمیتونه. مثل چی؟ مثل یه اولتیماتوم، مثل در واقع یه دفعه هم مشکلاتی که خدمتون گفتم، مثلا توی کارش به یک مسئله بخوره، یهو یه تذکر توبیخ کتبی وجود داشته باشه، این شاید به نوعی بتونه نقطه شروع باشه برای ورود به درمان. اما خب ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا این تذکر را داده بشه، طبعا بایستی یک روش دیگه رو انتخاب کنیم. در چون این شرایطی ما رو خانواده کار میکنیم، روش هایی که آموزش داده میشه میتونه کمک کنه به خانواده های که فرد رو یواش یواش، همون فردی که اینقدر مقاومت داشت، رو بتونن وارد درمان بکنن. اما مقاومت کاملا یک امر عادیه توی درمان اعتیاد.
آقای دکتر، من از صحبتهاتون اینطور متوجه شدم که خانواده نقش بسیار مهمی داره برای پس از ترک بیماری که به اعتیاد متاسفانه دچار هست. یه پیامک هم در همین باره داریم که گفته من خودم مدتی مصرف کننده بودم، بعد از اینکه ترک کردم مدام از آینده میترسیدم و گفتن من حس برادر اون خانمی که اول برنامه رو تماس گرفتن رو هم میفهمم. خانواده فرد دقیقاً با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
ببینید، خانواده ها یک برداشت غلطی رو ممکنه از درمان داشته باشن و اون این که فکر میکنن خب به اعتیاد هم یک بیماری مثل سرماخوردگی، باید تقریبا شو یک مدت کوتاه جمعش بکنی، تموم بشه، تعطیل بشه و فرد برگرده به حالت قبلی خودش. یک واقعیتی رو باید قبول کنیم، کسی که درگیر مصرف میشه طبعا اگر هم قرار قیاس بشه باید با یه فرد مصرف کننده دیگه قیاس بشه. بله. این فرد رو نمیتونیم به عنوان یک فرد سالم در نظر بگیریم. فردی که در واقع بیمار شده طبعا اگر بخواد برگرده به نزدیک بشه به یک فرد سالم، فردی که هیچ موقع تجربه مصرف نداشته، زمان میبره و توی این زمان نیاز به آموزش ها و مداخلات زیادی داره. خانواده ها معمولا دلخورن از این جهت که میگن ما انتظار داریم زودتر جمع بشه درمان، این سر و سامون بگیره، بره تو زندگیش، شغلش رو دوباره ادامه بده، تحصیلش رو و و و هر چی ناکامی داشته همه رو دیگه از این به بعد بتونه جبران کنه و این نمیشه. با یه همچین انتظارات خانواده سرخورده میشه. خانواده اگر میخواد تو دوره درمان درمان راحتی رو برای بیمارش ایجاد بکنه و در عین حال موفق بتونه بشه تو ارتباط با بیمارش، لازمه بپذیره یک بیماری هستش که مزمن هستش. انتظارات نمیشه زیاد از این فرد باشه. طی زمان ما میتونیم امیدوار باشیم که شرایط بهبودی برگرده. اما شما تو اون بخشی که مطرح فرمودید گفتید که خب چه مشکلات و چالش های ممکنه خانواده، خود فرد همین رو هم بگم، مشکلات و چالش های طبعا مثل خانواده داره. یعنی یکی از اون ویژگی های مشترکی که توی بچه ها هست اینه که اکثرا دچار یک نگرانی و ترس از آینده میشن، چیزی که خانواده هم اینو تجربه میکنه توی درمان. خب چی میشه حالا که الان گذاشتم کنار، قراره چه اتفاقی بیفته، آیا میتونم در واقع اتفاقات منفی که تو زندگی مفتده رو رفعشون بکنن،
در واقع همون روحیات و خلق و خوی بعد از ترک.
این یک نشخوار ذهنی میاد سراغ فرد. فرد هم خوب کار که نداره، بیکار هستش و این ذهنشو به شدت درگیر میکنه. خانواده وقتی نگاه میکنه کاملا نگرانه، این میخواد چیکار کنه، برنامه آتی زندگیش واقعا چیه. اینها رفتارهای علائمی که ما تو درمان میبینیم. به همین خاطر میگیم انقدر این مسائل مهمن، این حالتها که از کنارش نمیشه گذشت. باید این افراد با مشاور، با روان درمانگر، با روان پزشک واقعا ارتباط داشته باشن، ارتباط مهم و طولانی مدت تا کمکشون بکنه بتونن با نگرانی هاشون کنار بیان، بتونن نگرانی ها رفع کنن، هم خود خانواده تحت درمان و مراقبت و هم خود در واقع فرد بیمار هستش. اینطوری میتونیم امیدوار باشیم که خانواده یاد بگیره چطور باید با بیمار خودش برخورد کنه، تا چه اندازه باید انتظاراتش واقع بینانه باشه. اما یک چیزی رو میخوام بگم به خانواده ها، این که مهمترین مسئله در نگاه نخست برای درمان این که چجوری برخورد کنه، اینه که بایستی این بیماری رو بپذیرن.
بله.
بایستی بپذیرن، نباید انکار کنن، نباید خود خانواده مقاومت کنه، بپذیرن که این بیماری یک بیماری مزمن زمانبر هستش، حتما درمان خواهد شد اما نیاز مداخله های جدی.
بله. آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا فرمودید که خانواده نقش بسیار مهمی داره، تک تک اعضای خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر، فرزندان، هر کدوم نقشاشون متفاوته؟
نه، بیشتر در واقع یک شبکه حمایتی ما نیاز داریم. بیمار نباید احساس کنه تنهاست.
درسته.
بیماری که احساس تنهایی بهش دست بده به راحتی برمیگرد. ما همیشه میگیم خیلی از مریضا دنبال مرخصی ان. یه یکی دو هفته میان از مواد دور میشن، مجددا برمیگردن سمت مصرف. ما از خانواده تنها همین انتظار داریم که به عنوان یک شبکه حمایتی بتونن از بیمار حمایت بکنن توی درمان. بله. پیگیرش باشن، پیگیر جلسات. هر رفتار یا برخوردی رو میخوام با بیمار داشته باشن باید حتما با درمانگرها اون رو در میون بذارن و خودسرانه رفتاری نکنن، بهانه‌ای دست فرد مصرف کننده بدن که دوباره برگرده سمت مصرف.
شاید آقای دکتر خیلی از شنونده های ما این سوال الان براشون پیش بیاد که خب خانواده باید حمایت بکنه، پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، و این سوال پیش بیاد که خب ما حمایت کردیم، ما در واقع کمک کردیم، تا کی باید ادامه داشته باشه؟ چه زمانی اون فرد باید مسئولیت‌های خانوادهشو به عهده بگیره؟ تا کی اون فرد باید برگرده به خانواده؟
ببینید، بازم من تأکید میکنم جواب این سوال فکر کنم من تو جمله های قبلیم دادم که ما باید بدونیم این بیماری یک بیماری نیستش که بشه سری جمعش کرد، یه بیماری مزمنه. ماهیتش اینه که ممکنه فرد با وجودی که خیلی خوب هم شروع کرده، 4 ماه 5 ماه مصرف نکرده، با کوچکترین موضوعی استرسی که بهش وارد میشه دوباره برگرده سمت مصرف، بعد دوباره شروع کنه به درمان. لذا ممکنه یک فردی میاد توی درمان چندین بار این برگشت کرده بشه، علارغم اینکه تو هر دفعهش هم خانواده حمایت کرده.
بله.
من نگرانیم همینه، همیشه میگم خانواده ها میان ناامید هستن. چرا؟ چون حمایت کردن تو هر مرحله و بعد الان ناامیدن، میگن فایده ای نداره. نه، اینجوری نیست. حمایت های شما خیلی خوب بوده، تلاش اون آدم هم به جا بوده، اما شما باید در درجه اول ماهیت این بیماری رو بپذیرین که این بیماری قابل برگشته. چندین بار ممکنه فرد عود بکنه تا تا به اون بهبودی نهایی خیلی خوبش برسه.
پس در واقع باید صبوری بکنن. صبوری و صبر.
حتما حمایت ما یعنی همین، یعنی صبر کنن، حوصله داشته باشن، توی درمان باشن، خودشونو به مجموعه درمانی بسپرن، آموزش ببینن که چطور با بیمار برخورد کنن و به طور کلی حمایت یعنی چی این رو یاد بگیرن. همین کفایت میکنه، کار خاصی نیازی نیست. اما مطمئن باشید بیمار، حتما بیمار شما درمان خواهد شد، منوط به این که اون حمایت باشه. ولی نباید از برگشت ناامید بود.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر، برمیگردم و با شما باز هم